موسیقیدان از یک شروع میکنه، یه چیزی در دلش هست، اون یکه، بعد این یک میاد متکثر میشه در عالم ماده، تبدیل میشه به ریتم، یک دو سه چار، یک دو سه چار. بعد اون ریتم رو هم حتاره گوناگون میرزه، تو چه اولی چهار تا نوت میذاره، تو دومی هشت نوت نصفه میذاره، تو سومی فرض کنید دو تا نوت کامل میذاره، چهار تا نوت نصفه میذاره، همش جمعش چهار تا میشه. البته تو میزان های موسیقی که نگاه کنید جمعش تو چهار چهارم یه اندازه است، ولی میبینید که اطوار گوناگون داره. بعد میبینید که اینها رو به ملودی های گوناگون تقسیم میکنه، بعد هارمونی اضافه میکنه به این که اونم باز برای خودش داستانی است، تناسبات اضافه میکنه. پس اینا متکثر میشه، اون واحد چی شد؟ زیاد شد. اما چه جوری زیاد شد؟ به هر کیفیتی که واحد زیاد بشه میتونه دو مرتبه برگرده به واحد؟ نمیتونه. یک گونه زیاد میشه که در عین زیادی یکیه. الان این در رو نگاه کنید شما، این زیاده، هزاران تیکه داره، قطعه داره، منحنی داره، شکل داره، صورت داره، انواع و اقسام زاویه ها داره، متکثره، منتهای تکثر توش هست. اما در این حال یه چیزه، تو خود یک چیزی و چندین هزاری. این چه معجزه‌ای کردن؟ این معجزه هنره که میتونه بیاد در عالم کثرت بدون اینکه متکثر بشه، بدون اینکه شما رو متکثر بکنه. اصلا آمده که شما رو وحدت بهتون بده. متکثر یه نوع کثرتی است که عین وحدته. با چی اینو ایجاد میکنه؟ با تناسب. تناسب یه اصله. الان تناسبات فراموش کردن، فکر نمی‌کنه که آقا این باید با اون تناسب داشته باشه، این ساختمان با اون ساختمان بغلی، با اون میدون، با اون تپه، با اون درخت. این حرفی که در ارموس در معماری ارگانیک لوید رایت زده که میگه که تپه رو نسازید آن ده هیل، روی ببخشید ساختمان رو روی تپه نسازید، آف ده هیل، طوری بسازید که متعلق به این تپه است. یعنی مثل اینکه اینم جزء شونات این تپه است. اینجوری باید باشه، یعنی تناسب باید داشته باشه. این قرآن موزه تناسباته. همین آیه که خوندن من واقعا مست شدم از هم از صفای اون خواننده آری که چقدر با لطف و با ایمان خوند و چه آیه خوب انتخاب کردن که الله نور السماوات والارض. این آیه خودش یکی از عالی ترین مظاهر معماریه، برای این که نهایت تکثر رو شما در میبینید، اما در این حال یه چیزه، چون راجع به نور صحبت کرده از اون اول، تمام این کلمات ارتباط با نور داره، یه تناسبی بین اینها و نور هست، حتی یه کلمش نیست که این بی تناسب گذاشته شده باشه. اینجا الله نور السماوات والارض، خدا که همون نوره، سماوات ارتباطش با نور اینه که مظهر نوره، ارضم اشرقت الارض، ارضم گیرنده نوره، تناسب داره. مثل و نورهی، مثل بر چی میذارم؟ برای اینکه آدم روشن بشه، بس نوره، مثلم ارتباط با نور داره. مثل و نورهی، نورم که خودش نوره، ضمیرم برمیگرده به همون کسی که نور سماوات و الارض، مثل و نورهی. که کاف تشبیه، تشبیه بر روشن شدن. مشکاتن مشکات هم جای چراغه، جای چراغ در حال ارتباط داره با نور. فیها یعنی در آن، کیفیت وقوع چیزی در چیزی اقتضای معنی نور میکنه، خروج خارج نیست. فیها مصباح، مصباح هم خود چراغه، برای نور داره. المصباح و الفلامش هم الفلام تعریفه، نورانیه بلکه بیشنسی میشه. المصباح و فی زجاجه، زجاجه هم که باز ارتباط داره با نور، برای اینکه شیشه است و دور اطراف نور رو ملایم میکنه یا محدود میکنه. از زجاجت و کأنها، کاف برای تشبیه، انم برای تأکید، همه نور رو تقویت میکنه نور رو. کأنها کوکبون، کوکبم باز نوره، دوریون یعنی درخشانه باز نوره، یوقد و برافروخته میشود باز نوره، من شجرت مبارکت زیتونه باز نوره. چرا؟ برای اینکه شجره اپرایتوم و نارلتی تورون انتم انشعتم شجره، تا شجره برای نوره، ام نحن المنشئون. بعد زیتون شجره مبارک هم این نورانیته، مثلا به نور چیز ایلومینیشن میگن، ترجمه هم که میکنن به زبان انگلیسی به معنی نور میشه. بعد زیتون، زیتون هم که اصلا اصل نوره، برای اینکه شبی زیت فکرت برافروختم، چراغ بلاغت بیافروختم، پراکندگوی حدیثم شنید. زیت اصلا رمز فکرته و در تفسیری که ابن سینا از همین آیه کرده اونجا زید رو مظهر فکرت گرفت. ببینید تا آخر آیه، تا همونجا که یهدی الله لنوره من یشاء، تا میگه نورون علی نور، همش نوره. یک کسی میپرسی که آقا یهدی الله لنوره من یشاء، من یشاء چه ارتباطی با نور داره؟ گفتیم برای اینکه اون کسی که خداوند اراده کرده که هدایتش بکنه، لابد یه نسبتی با نور داشته که هدایتش قاد بکنه. یک به مناسبتی اینو انتخابش کردن. یهدی الله لنوره من یشاء، یعنی هر کسی که بالاخره یه قابلیتی برای نور داشته این که انتخابش بکنه. حالا ببینید چطور این تناسبات رو حفظ کرده، ضمن این که آیه اومده متکثر شده در حروف و کلمات و زیر و زبر و اعراب و اینها، ولی تمام وحدت خودش حفظ کرده. یک پیام داره میده که اولا کل عالم رو برای شما واحد میکنه، ضمن این که کثیره، یک کثیری است که اومده به شما خبر بده که هر چی که در عالم میبینی، کل عالم نور سماوات و الارض اوست و هیچ غیر از اون نیست، چون همه ظهور عالم به اوست. حالا یه عده مثلا شمع میخوان بگیرن خدا رو میخوان ثابت بکنن، که برو خودتو ثابت کن، خدا ثابته. تو اگه میتونی یه کیفیتی، یه مقامی بر خودت پیدا کن که خودتو برای اون ثابت بکنی، وگرنه اون زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان، میخواد شمع استدلال به دست بگیره و ادله برهان فلسفی بیاره که خدا از خدا آشکارتر از هر چیزی، چجوری میخوای اون ثابت بکنی؟ هر چیز دیگر رو با اون ثابت میکنن. اولم یک فبر ربک که انه علی کل شیء شهید، اون شهادت میده بر وجود شما و بنده و زمین و آسمان، نه که بگیم اینا شهادت میدن بر او. اون اگه درسی هم هست برای ابتدایی، کلاس ابتدایی اول تو دارن دبستان میگن که بله ببین این زمین و آسمان، ولی بعدن این آیه هم خودش دو قسمت داره، یه بخشش مال کلاس ابتداییه، یه بخشش مال دانشگاه است، که اول میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که از روی این آیات ببینن که حقی هست. بعد میفهمید که اولا یک فعای کافی نیست، همین که انهو علا کل شهن شهید، او شهادت میده بر کل کائنات، همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. پس اون واحدی که میاد متکثر میشه، حالا در هنر در هر چیزی، طوری متکثر میشه که آثار وحدت رو میذاره، یعنی نشون میده که این موسیقی در این حال که این همه نوت داره، چرا مولانا میگه که این علم موسیقی برای من خوش شهادتیست، من مؤمنم، شهادت و ایمانم آرزوست. چرا تو باید داره علم موسیقی؟ برای اینکه علم موسیقی منتهای کثرت به شما میده، ولی وحدت از سوش در میاد و شهادت هم یعنی شهادت به یکتایی دیگه. بنابراین این علم موسیقی و این علم معماری و این علم نقاشی و این علم همه هنرها برای من خوش شهادتیست، من مؤمنم، شهادت و ایمانم آرزوست. چرا؟ برای اینکه هر کسی نمیتونه واحد و طوری متکثرش بکنه. شما یه چیزی بدین دست یه سازی رو بدین دست یه کودکی، بگین آقا هر چیش خاصی بزنی، این متکثر میزنه، همه این نوتا رو ممکنه بزنه، بگین آقا هر چی نوت هست بزنی، شما بالا اینجا بذار، دست همه جا بذار بزن، ولی میبینید که هیچ وحدتی تولید نمیشه. چرا؟ برای اینکه وحدتی نبوده که این بیاد تو این کثرت. یه وحدتی هست در ذهن اون هنرمند که اون وحدتی که میاد سریان پیدا میکنه، چو واحد گشته در اعداد ساری، سریان پیدا میکنه به هم جهت، کل بنا رو میکنه یه چیز. شما میبینی که یک چیزه، این مرکب چون شود مانند یک چیز، نماند در میانه هیچ تمیز. اصلا تمام اجزا از بمیره، شما فقط یه اسم میذارید روی شی، رو کل شی یه اسم میذارید، کما که رو خودتون یه اسم میذارید. ما این همه متکثریم، هیچ یکی میگه که آقا میگن شما کی هستین، من مثلا 13 لیتر خون هستم به اضافه 14 لیتر چی به اضافه 150 گرم استخون چی، همجوری نمیگن، که میگن من فلانی ام. تازه اون فلانی ام از باب تعلیم و تعلمه، وگرنه از باب مکالمه است، وگرنه شما در ذات خودتون اسمم ندارین. شما وقتی خودتون ادراک میکنی چند تا چیز ادراک میکنی؟ یه چیز ادراک میکنی، به هیچ وجه نمیتونی متکثر بشین اصلا. یک نشانی از وحدت خودش در شما گذاشته که به هیچ وجه حتی اگه تلاش بکنید که خودتون نصف کنی نمیتونید. واقعا ما رو شبیه خودش درست کرده. این که گفتن چه آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم، خود ما یکی از مظاهر وحدت در کثرتیم. وحدت اندر کثرتم، مرحوم پدرم فرمودن که این قصیده رو در 18 سالگی در شهر مشهد گفتن و من حیرت کردم که ایشون در این سن این پختگی رو در ادبیات و عرفان از کجا به دست آورده بودن که ماه من گفتی که بنگر بر جمال نازنینم، پس چرا در پرده زبروی کمان داری کمینم. بعد گفتن که وحدتن در کسرتم، هم کسرتن در عین وحدت، فارغم از هر تعین، با تعینها قرینم. هفت جنت، هشت جنت شمه ای از شرح تمثال جمالش، هفت دوزخ مجملی از شرح آه آتشینم. بنابراین ما واحد در کثیریم و کثیر در واحد. عین دریایم وگر خود قطره پنداری همانم، ذات خورشیدم وگر خود ذره پنداری همینم. ما در عین وحدت کثرت داریم، در عین کثرت وحدت داریم. من هنرم همینطوره، ما هنرها هم بایستی که بر مبنای این وجود ساخته بشه. شهر، شهر ماست، اول ما شهریم، بعد اون وقت بیرون شهر پیدا میشه. این شهر بیرون عکس شهریست که در وجود ماست. اگر شهر بیرون ناموزون شده، معنیش ما کوک نیستیم. وجود تو شهریست پر نیک و بد، تو سلطان و دستور دانا خرد. بنابراین این شهر هست که بایستی براش خانه درست بکنن. اول ما این شهر بشناسیم، ما شهر وجود خودمون رو بشناسیم. اگه خودمون رو نشناسیم، معماریمون درست نمیشه. چون ساختمون رو برای کی داری درست میکنی؟ برای موریانه درست میکنی؟ خوبه، همینا که درست میکنی خوبه، زیادش هم هست. اگه برای آدمیزاد درست میکنی، اینا خوب نیست. فکر تو و اندیشه تو که فکر میکنی که این عالم یه 4-5 روزی ما از سر از خاک در آوردیم و بعدا میمیریم، اگر این فکر در سر کسی باشه، این خونه نمیتونه بسازه. هایدگر بزرگترین فیلسوف معاصر گفت معمار باید بغل دست شاعر باشه، و شاعر کسی است که اتصال به الهیت داره. معمار بایستی که روحش پر بشه از یه معنایی که اون معنی انسانیته، اون معنی الهیته. این جهان چون کوزه، یه همچین آدمی داره معرفی میکنه مولانا که از قرآن گرفته، این جهان چون کوزه، دل دریای آب، این جهان چون کوچه، دل شهر عجاب. چیست اندر کوزه کندر بحر نیست، چیست اندر کوچه کندر شهر نیست. جسم تو جز است، جانت کل کل، خیش را قاصر مبین در عین ذل. دل عالم تویی در خود مبین خورد، بدین همت توان گوی از جهان برد. اگر ما آدمیم، ساختمونمون فرق میکنه. اصلا معماری رو فرقش با بنایی و بناسازی و لونه سازی اینه که معماری برای آدمیزاد ساخته میشه. معماری ایدئالها و آرمانهای انسان رو مجسم میکنه. وقتی انسان ساختمانی میکنه برای خودش، حکایت از وجود خودش میکنه. یکی از چیزهایی که در وجود ما هست اشتیاق به اون ابدیته. چون بخش دوم نمایشنامه، یه بخشش ورود وحدت به کثرته، بخش دوم نمایشنامه حرکت از کثرت به وحدته که اسمش معراجه. بنابراین ما دوتا حرکت در عالم داریم، یکی حرکت از وحدت به کثرت که آفرینشه، حالا چه در هنر چه در کل عالم، یکی هم حرکت از کثرت به وحدت. معراج یعنی خروج از عالم کثرت و به تدریج وارد شدن به عالم وحدت، تا اونجایی که دیگه گفتش که چون حجاب، چون نورم حتی در اونجا حجاب میشه، چون حجاب هزار نور درید. در شب معراج پیغمبر میگه نظامی در هفت پیکر، چون حجاب هزار نور درید، دیده در نور بی حجاب رسید. دید معشوق خیش را به درست، دیده از هر چه دیده بود بشست. بعد میگه که حتی نبی هم اونجا نبود، فکر نکن که دوتا بود اونجا، از نبی جز نفس نبود آنجا، همون نفخه الهی بود که خودش بود دیگه، چیزی با خودش نبرده بود. از نبی جز نفس نبود آنجا، همه حق بود و کس نبود آنجا. این میگن معراج. معراج این است که تو در میانه نباشی دیگه، و همه کسرات من جمله خود انسان و این انیت ما در، چون اینم یک کسرتی است، این در برابر اون شعاع وحدت محو بشه. و این دو تا حرکت تو عالم هست. تمام حرکت ها، علم حرکت از کسرت به وحدته. چون عالم چیکار میکنه؟ عالم نگاه میکنه عالم متکثره، میگه من بیا اینا متکثر نیست، من برات واحدش میکنم. بیا ببین این حرکاتی که میبینی، این ماه که میگرده، این باد که داره حرکت میکنه، اینو یه قانون داره و اینا رو فرمول میاره. فرمول یعنی چی؟ فرمول یعنی کارخانه تبدیل کثرت به وحدت. و همینطور هی فرمولا رو دارن کمتر میکنن در فیزیک، هر چند تا فرمولی رو میگن این چند تا هم باز یکیه، باز اون چند تا هم یکیه. یه وقتی فکر میکنن یه علم جبر داریم، یه علم هندسه داریم. دکارت اومد گفت نه، هندسه تحلیلی طوریست که شما میتونید دائما از جبر برین تو هندسه، از هندسه برین تو جبر. بعد اومد دیدن مثلثات هم همینه، دیدن یک پترنایی هست که تو مثلثات هم تکرار میشه، عین همونایی که مثلا در بینوم نیوتن هست، همون اعداد یه جایی تو مثلثات، تو فرمولای مثلثاتی پیدا میشه. گفتم بس نکنه این دو تا یه علمن؟ دیدن بله، اینا پشت پرده یه علمن، یعنی ما میتونیم از این علم وارد اون علم بشیم. الان دارن به تدریج علم داره به وحدت نزدیک میشه، یعنی فیزیک داره به عرفان نزدیک میشه، هنر هم همینطوره، اخلاق هم همینطوره. دین یعنی چی؟ اصلا دین برای چی اومده؟ برای تبدیل کثرت به وحدت. حضرت یوسف وسط زندان میگه ای یا صاحبی از سجن، این همه ما، ای هم زندانیان من که هممون تو این کره ارض زندانی هستیم، نمیدونیم کجا داریم میریم، ای هم زنجیریان من، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ اگر شما این همه متکثر بشین، تیکه تیکه بشین، هر ذره وجودتون به یه جای تعلق پیدا کنه خوبه، یا اینکه یک پروردگار داشته باشید، بدونید که یک روزی دهنده در عالم هست. همین یه جمله را اگر مردم دنیا الان بفهمن خیالشون راحت میشه. تمام جنگ ها مال اینه که این رو نفهمیدن هنوز که یک رزاق بیشتر نیست. بنابراین اگر که بپرسن که دین چیه، حقیقت دین حرکت از کثرت به وحدت. وحدت همین نیست که شما بگین مثلا میگن آقا چند تا خدا معتقدی؟ من یه خدا. اون چیه؟ اشهد ان لا اله الا الله. این توحید میشه؟ این البته به اون اندازه که بگن آقایشون کافر نیست کافیه، ولی به قول شیخ محمود میگه به باطن نفس ما چون هست کافر، مشو راضی بدین اسلام ظاهر، برو هر لحظه ایمان تازه گردان، مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان. بنابراین دین حرکت دومه، هنر حرکت دومه. هنر تلاشی است برای اینکه شما رو برگردونه به عالم وحدت. بنابراین هر چی که ما رو به اون وحدت نزدیک میکنه این خوبه، هر خیری هست تو وحدته، تو پیونده. بنابراین معماری خوب چیه؟ معماری خوب اونیست که ما در اون فضا احساس بکنیم که آدمیم و روی در اون واحد داریم، ما رو متکثر نکنه، ما رو متوجه عالم کثرت نکنه، ما رو از هویت انسانیمون خلع نکنه. اون فضا باید درست بشه. اون کی میتونه درست بکنه؟ فرهنگ باید عوض بشه. یعنی بایستی که اون فرهنگ الهیت و حضور الهیت در هر کجا، فقط سر زبان که نباید بشه، الهیت باید در معماری ظاهر بشه، در نقاشی ظاهر بشه، در موسیقی ظاهر بشه و در همه این جاها نقش خودش رو بازی کنه. نقشش چیه؟ اینی که ماها رو صید بکنه. کثرت دام صیدی است که شما رو ببره به عالم وحدت. خب ما دنباله داستان رو مفصل گرفتیم، وقتمون هم رو به اتمامه، ولی فکر میکنم که تقریبا همه داستان رو گفته باشم که ما یه داستان بیشتر در عالم نداریم. شادی داستانش با معماریه که شادی یه چیزه، اصلش یه چیزه. نمک، حالا بعضی خیال میکنم فقط تو نمک با خیار میخورم، نمک انواع نمک ها هست، مراتب داره نمک. ملاحت هم از اون بالا اومده، ملاحت وصف حضرت حقه. ملاحت از جهان بیمثالی در آمد همچون رند لاوبالی، میاد میره تو شعر سعدی میگن امله و شعرا، میاد میره تو چشم و ابرو، میاد تو هزار جای ظاهر میشه، اون آخر سرم میاد میره توی نمک تمام. منطقه یه عده‌ای چون بیشتر اهل تمام هستن فکر میکنن که نمک همونه، شراب فکر میکنن که فقط شراب همیست که از انگور میگیرن. اینقدر شراب ها هست که نخوردن مردم. این شراب ها که میگن آقا نخوریم، برای اینکه عرفا نه به دلیل اینکه حالا حرام یا حلاله، میگفتن شراب نیست اصلا، تو ثابت کن شراب شنی نداره که ما بخوریم، یه شرابی بده که ما واقعا مست بشیم و خودمون رو فراموش کنیم. ای خوشان عاشق سرمست که در پای حبیب سر و دستار نداند که کدام اندازه. برای مستی هم باز راه به وحدت میبره. ما این در این گوشه پنهان شده از هستی، ای دوست رفیقان بین یک جان شده از مستی. مستی مقصود اون احساس وحدت است که ما اگه مست بشیم اون شخصیتی که گفتیم ما کسی هستیم از بمیریم شیم هیچ کس، همه همون یکی میشیم. آیه یأس ما نکنیم که نمیشه آقا در دنیای امروز با این ازدحام عالم کثرت، نمیشه. میشه، شما همیشه بگید میشه. بگید ما میتونیم. هیچ چیزی از انسان بزرگتر نیست، خودتون از هیچ حادثه کوچکتر ندونید. این قوت قلب ماست، داروی قلب ما اینه که ما از هیچ کس کم نیستیم، بنابراین ما میتونیم هر کاری بکنیم. به ما وعده دادن که تو همت بکن میتونی. بنابراین گفت که سوال، هر سوالی ازتون کردن که میشه بگیم بله، نگی نه خیر. مثل اون چیز گفته بود، پسرش نصیحت کرده بود، گفته بود پسر جان، ابو اسحاق کندی به پسرش نصیحت کرده بود که هر سوالی ازت کردن اگه کسی از تو چیزی خواست بگو نه، چون آدم وقتی میگه نه سر بلند میشه، وقتی بگه آره سر تو بدوزی پایین. برای اینکه میخواست پسرش رو چیز بکنه. این آیه است که مال اون افرادی است که میخوان خیرشون به کسی نرسه. بگو بله. بله اصلا ما یه بله گفتیم، این همه مصیبت ها رو به خاطر اون بله است دیگه، بله و بلا. گفتن که الست رو برب بکن، گفت من پروردگار شما نیستم، گفتیم بله. خب این پروردگاری ما باید رعایت بکنیم دیگه، این باید پای این بلهمون باید بیستیم. بنابراین گفتش که بازگردد عاقبت این در، بلی، چون درهای آسمان میگن بسته است ولی باز میشه. و فتحت السماء فکانت ابواب، و در داره، در آن قلعه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود، در داره باز میشه به موقع، شما کوشش بکنید باز میکنه. داستان نظامی رو بخون چطور در رو باز کرد، در آسمان رو. بازگردد عاقبت این در، بلی، رخ نماید یار سیمین بر، بلی، نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه های تر، بلی، ساقی ما یاد این مستان کند، ساقی که قبلا به ما شراب وحدت میداد دو مرتبه یاد ما میکنه. بله، ما گاهی فکر میکنیم که خدا ما رو فراموش کرده. حتی پیغمبر اکرم این نگرانی پیدا کرده بودن در دوران فطرت که نکنه بالاخره قطع شد، چی شد، این چند تا آیه فرستادن دیگه خبری نشد و اینا، نگران بود پیغمبر. قسم خورد خداوند، گفتش که وزها و لیل ازا سجا، به شب و روز قسم خورد که هر دو از آیات الهی است. ما ودعک ربک مما قلا، پروردگار تو رو ودا نکرده، تو رو رها نکرده. نیم ز کار تو غافل، مولانا از همین آیه گرفته، نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم، به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم، به لطف بردارم. ساقی ما یاد این مستان کند، بار دیگر با می و ساغر، بلی، این سر مخمور اندیشه پرست، مست گردد زان می احمر، بلی، آن بر سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزند سیم و زر، بلی، من خموش کردم ولی کن در دلم، تا ابد روید نیه شکر، بلی. و سلام.